أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در بحث اکراه به اینجا رسیدیم که دلیل بر بطلان عقد مکره به معنی عدم ترتب الاثر علی مع کونه عقدن اشتراط و صحت العقد تمامیت العقد ترتیب الاثر علی اثر المترقب به رضا و چون رضایت نبوده اثر برش مترتب نمی شود. ثم وقع الکلام در اونجایی که عقد مکره رضایت بعدن بهش پیدا کند لحقه الرضا، آیا این مصحح می شود یا نه؟ مورد اشکال شد چیزی که وقع باطلا چگونه دو مرتبه صحیح بشود؟ تمام شد دیگه، تقابل تصحیح نیست مگر به دلیل اخرى. دلیل میخواد اینی که مگر به دلیل اخرى، و اینجا از باب عدم دلیلی، برای اینکه دلیل بر ترتیب اثر در عقود از نظر شرعی لسان ادله اطلاقات و دستورات شارع اوفو بالعقود احل الله البيع و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلك و در عقود دیگر هم همچنین. و در مورد مکره وقتی رضایت نباشه به ادله رضا تخصیص خورده، تقیید خورده، این عقد، این موردی که صدر عن اکراه خرج از عموم اوفو بالعقود، خب بعد دو مرتبه میخواید بگید اوفو، این دلیل میخواد اون اوفو بالعقود، این ازش خارج شد دیگه، شامل این مورد نیست، دلیل میخواد بر شمولش و وجوب وفا نسبت به این عقدی که اون وقت اوفو بالعقود شاملش نشد، حالا میخواید بهش بگید اوفو. به کدوم دلیل میگید اوفو؟ این مضمون اشکال. در رابطه با این حل اشکال، بیانی که از ذیل کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شد به عرض رسوندیم، عبارت ایشون رو، و اون این که ایشون فرمودن نه، می تونیم استدلال کنیم به این ترتیب که امر دائرون بین تخصیص عموم اوفو بالعقود او تغییر اطلاقه. توضیح دادیم اینو خوب تصویر کنید مسئله رو، که در اوفو بالعقود دو حیثیت وجود داره، یکی این که اوفو یجب الوفا به کل عقدن، العقود جمع محلای به الف و لام، به کل عقدن، این یک. دوم یجب الوفا چقدر؟ یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، از کی تا کی؟ اینش دیگه تو لفظ اوفو نیست، بالاطلاق یستفاد. گاهی ممکنه در یه جاهایی حالا عمومات دیگری داشته باشیم، بگه اکرم العلماء دائما، این دائما دلالت میکند بر کشش زمانیش، حالا در اینجا هم که نداریم میگیم از اطلاق استفاده میشود که پس همیشه دائما. حالایی که گفتید عقد مکره نه، لا یجب الوفا به، یدور الامر بین این که عام تخصیص خورده باشه، یعنی این فرد خارج شده باشه از عموم، بعد دیگه بله دیگه دلیل میخواد برای وجوب الوفا به او، یا نه عام تخصیص نخورده، این فرد هنوزم در ذیل عام هست، در حقیقت اون اطلاق تقیید خورده، مادام الرضایه یا خرج عنه مادام عدم الرضایه، این مقدار ازش خارج شده از اون اطلاق. وفا کن حتی به این عقد، اما تا وقتی که رضایت داشته باشی، وقتی که رضایت داشتی، نه بدون رضایت. و اگر این دومی شد، خب یکفی عموم، همون عموم اوفو بالعقود، اون اندازه که تقیید خورده بود زمان عدم و رضایه بود، حالا که نه رضایت حاصل شد دیگه تقییدی نخورده، اوفو بالعقود کافیه برای حجیت. یدور الامر بین این دو تصور. خب حالا کدومو ترجیح بدیم؟ ما هستیم و اوفو بالعقود از یک طرف، از یک طرف الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال ذلک. کدومو تقیید؟ اینها در این موارد تقیید خورده عموم اوفو بالعقود یا تقیید خورده اطلاق زمانیش؟ نمیدونیم. نتردد و بینهما، وقتی تردید شد ایشون میگن چون برداشتنش در حال اکراه امتنانیون یساعد که این اطلاق برداشته بشه، امتنان تا این اندازه است، تا زمانی است که رضایت نیست، بعد که رضایت حاصل شد دیگه منتی نیست در این که اینجا وجوب الوفا رو برداری. برداشتن وجوب الوفا امتنانن در حد همون محدوده زمان عدم الرضایه است، و لذا اون احتمال ترجیح داده میشه و نتیجتا کذا. این بیان مرحوم آقای خوی
تجارتا انتراز لایه لما اون اولی رو ترجیح میده.
خود چرا؟ 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 از کجا شما در آوردی؟
شما دوتا احتمال دادید.
بله دوتا احتمال. حالا ترجیح شما، شما خودتون میگید ترجیح میده. ببینید فرمایشتون میگه ترجیح میده، معنای ترجیح اینه که دوتا احتمال رو پذیرفتید. خیلی خوب. و به چه مناسبت ترجیح میدید؟ از کجاش ترجیح میدید اونو؟ لا یحل مال امرئ مسلم مگر مقداری که لا انترازنه. نه این عبارتش بیشتر نیست، میتونه تقیید اون اطلاق باشه، نه به کلی این تجارت کل عدم. لا یحل مال امرئ مسلم ولو به تجاره به دستت رسیده، اما الا به تیب نفسه. وقتی تیب نفس حاصل شد شد.
ما عرض میکنیم وقتی که ما دلیل داریم برای ترجیح اون یکی، این یکی
چه دلیلی دارید؟
همین دوتا
آیه و روایت.
چه دلیل داریم این دومی؟
عجبه، این دوتا آیه و روایت همینا مورد بحثه، همینا داره تقیید میکنه به ترازی. ترازی رو پاش میشکشه تو کار، اما در مقام این تقیید تخصیص میزنه عموم را یا تقیید میزنه زمانش را؟ همین دوتا روایه و روایت. اینم دلیل نداریم. هر دو همین جمله، همین دوتا جمله، این آیه و این روایت مرددون بینهما. نما یه تردید خارجیه در وعاء الدهر داشته باشیم، تردید در مفاد این دوتا. مفاد این دوتا چیه؟ آیه تخصیص عام است یا تقیید اطلاق؟ از اینا چی استفاده میشه؟ بحث در خود این مفاد این هاست. فرمایش از داری مصادره مطلوبه.
حضرت استاد، این اوفو بالعقود، اوفو دلالت بر لزوم عقد داره، به اوفو بالعقود صحیحه. اگر ما براشون ترازی رو شرط جزء تجارت بدانیم، مثلا این تخصصا خارجه دیگه، اوفو اصلا شاملش نمیشه.
اینو دیروز فرمودید و عرضم کردم این فرمایش شما یحتوی برای 76 مطلب. اولا از هم جدا کنید، یه مطلب این است که بگید اوفو، یعنی اوفو بالعقود صحیحه، یعنی بگیر و ببند و بده دست من پهلوان. معنای عفو بالعقود اینه.
ما به عفو بالعقود برای لزوم عقد
میدون لزوم
عقود جایزه،
بله لزوم هم ازش استفاده میشه، صحت هم از همین استفاده میشه.
صحت بود از جایی
با نخه، نخه از همینه، منافاتی نداره. ولی این نیست که مقید به عقود، اساس صحت هم از همین ادله‌ای که میگه عقود درست واقع میشه. این چیه؟ همینه دیگه، چیز دیگه نداریم. امثال اینها حالا احل الله البیع اوفو بالعقود و امثال این هاست. نه صحیحه تو قید تو معناش نیست، از خود این داریم استفاده میکنیم صحیحه را، این یه حیث. اما اون دومی که فرمودید بهش ضمیمه کردید چی؟ یه چیز زیلش هم فرمودید
عقود صحیحه
ها؟
از کردم این اوفو دلالت میکنه بر عقود صحیح.
نه اینه که دیگه نفرمایید، دیگه هم تکرار نکنید، دیروز هم فرمودید و عرض کردیم نه این چنین نیست، اینو دیگه نفرمایید. لفظ کلمه العقد دارید، العقد به ما هو عقدون عرفی، الفاظ محمول بر معنای عرفی و مصادیق عرفیشه، به ما این چیز عقد صدق بکنه. ولی ذا سابقا هم میگید مازویت شرط یا نه، معناش اینه اگه شرط باشه به غیر مازی صحیح نیست. گفتید شرط نیست به دلیل اطلاق عفو بالعقود و امثال اینا، همه اینها تمسک که به این اطلاقات در اینجا روی این مبناست. معنای عرفیش کل ما صدقه، بله اگر یه جای اومدید در صدق عرفی شک کردید اون وقت دیگه نمیشه با عفو بالعقود تمسک کرد. این بیان مرحوم آقای خویی که عرض کرد در رابطه با این بیان ایشون دیروز عرض کردیم، بسیار خوب مقدمه این مطلب رو خوب ترک کردیم. حالا غیر از اون یه مطلبی که ابتدای کلامشون در این که این چنین در تجارت، خود تجارت معناش چنینه گفتیم اون درست، نه این دوران دوران درست، اما اینی که آخرش اومدید در ترجیح بین این دو احتمال رفتید سراغ حدیث رفع و این که در اون احتمالش امتنانی نیست، خلاف امتنانه. دلیل ما بحث امتنان نبود، فرض شما هم در این بحث این قول روی این معنا تو این بحثه که دلیلتون بر بطلان قضیه امتنان نباشد. فرض کردید حالا شما تو بیانتون در باب نکاح دلیل بر بطلان مکره فقط حدیث رفعه، ولی در بی که نه این ادله رو داریم، حدیث رفع نیست. فرضمون اینه، ما هم آمدیم رو این مبنا که اصلا حدیث رفع در اینجاها جاری نیست. پس اینجا بحث امتنان و غیر امتنان بودن نمیتونه مؤید یکی از این دو احتمال قرار بگیره، میشه مردد بین این دو بیان. چه کنیم؟ در رابطه با این مشکل و این دوراهی که اینجا گیر کردیم، بعضی از بزرگان عصر بیانی دارن به این بحث. صفاتی که قید قرار میگیرد در هر موضوعی، قیدی برای موضوع احکام قرار میگیره، سه جوره. گاهی صفت فقط عنوان مشیره و هیچ دخالتی در حکم نداره. مثلا از امام سوال میکنه مسئله را نمیدونم چنین از کی سوال کنم، امام میفرماید علیکه به هاذ الجالس، نشون میدن زراره را، علیکه به هاذ الجالس، جالس بود اون وقت نشسته بود برای اینکه بین اونا شناخته بشه، فرمود به هاذ الجالس. اما جالسیت در مورد زرارهش دخالتی نداره. علیک به زراره در حقیقت سوا انکان جالسن او غیر جالس، اونجا تو اون مجلس برای معرفی گفت علیک به هاذ الجالس. بسیار خوب، این هیچ دخالتی در حکم نداره. قسم دوم صفاتی که نه دخالت در حکم داره، اکرم زیدن الجایی، اکرم زیدن العالم، اکرم زیدن العادل، این صفت دخالت در حکم داره. اما این دخالت در حکمم دو جوره، گاهی دخالت دارد حدوثم، حادث که شد حکم رو میاره دیگه حکم دوام داره، خود بعدن دیگه این دنبالش اون صفت رو نمیخواد. مثلا اگر امام فرمود، روایت فرمود الماء نجسون اذا لاغا نجسن، الماء الملاقی للنجس نجسون، خب ملاقی للنجس نجس میشه دیگه، ولو ملاقات تموم بشه، دست نجس بهش خورد، لباس نجس توش افتاد، برداشته شد، خلاص شد، ولی این نجسون نجسونش ادامه دارد ولو ملاقی بودنش ادامه ندارد. نفس حدوث این صفت کافیست برای اون حکم دوامن. گاهی نه، بعضی از صفاته که دخیل در حکم حدوثن و بقاءن، یعنی حکم میشه مادام این صفت یدور و مدارهو، تا وقتی این صفت هست و اگر منتفی بشود حکمم منتفی میشود. گاهی صفات دخالتش این طوره، حکم دائر مدار اوس وجودن و عدمن، وقتی اون صفت رفت اونم میرود. مثلا فرض کنید سل خلف من تسق و بدینه، نماز پشت سر عادل، بسیار خوب، عدالت دخیل در حکمه، اما حکم دایر مدارشه، اگر عدالت رفت و شد فاسق دیگه نمیتونه نماز بخونه دایر مدار. نه این که صرف این که عدالت شد این حکم بیاد و ادامه داشته باشه دیگه همیشگی باشه، ولا ینفک و ان، مثل قضیه ملاق نجس نیست. خیلی خوب، این سه جور صفات رو داریم. حالا در اینجا سوال اینه، بله رضایت از قبیل قسم اول عنوان مشیر نیست قطعا، ادلش جور ازش استفاده میشه، دخالت در حکم داره، دخالت داره در صحت عقل، تغییر میکنه دخالت، اما این رضایت دخالتش در حکم چگونه است؟ آیا به محض عدم رضایت باطل میشود دائما یا نه یدور البطلان مدار عدم رضایت و عدم ها، دائر مدار رضایت و عدم رضایت، هر وقت راضی نیست لایسه، اذا رضیه فیسه. و اگر این دومی رو گفتیم اون وقت اینجا یتم و کلامنا، که این قید بله هست، رضایت قیدون، اما مادام تقیید میکنه لایسه، خروج از عموم را مادام عدم الرضایه. بعدم حالا برای تأیید این احتمال دوم، تناسب حکم و موضوع، از به تناسب حکم و موضوع به فهم عرف و بنای عقلا هم که بر اینه، اینا قرینه است بر این که مراد این قسم اخیره به این شکل. این بیان این بزرگوار. ما عرض میکنیم اصل مطلب تقسیم صفات به سه قسم، عنوان مشیر، دخالتش حدوثن، دخالتش حدوثن و بقائن، تقسیم درستی است، مطلبی است به جا و البته اصل مطلبم حالا تا اون اندازه دست ما شاید قبلا بوده، مرحوم آقای آخوند در کفایه این تقسیم بندی را شما در کلام مرحوم آخوند در یک بحث معروف دیدید، خوندید، مباحثه کردید. کجا آقای مهدی پور؟ چی؟ حتما آقای پورسالاری که مدت تشویق نبوده نداشتن یادشونه شفاق الله ان شاء الله سلام علیکم. آقای شمس چی میگی؟ بگو همه اسامی ابواب کفایه رو به اصطلاح. بحث معروف کفایه است در بحث مشتق که استدلال میشه به روایاتی که ورد در ذم به اصطلاح اون خلفای خاص به آیه شریف لا ینال و عهد الظالمین فیدل، بعد به این استدلال شده فیدل بر این که ظالم اعم از متلبس و من قضاست، و این استدلال کنیم که مشتق اعم از متلبس و من قضاست، مرحوم آخوند وقتی میخواد جواب از این استدلال بده این بحث رو درست همین تقسیم بندی را با همین بیانی که شد اونجا مطرح میکنه و بعد میگه متناسب با مقام نبوت و الوهیت اینه که به اصطلاح استمرار داشته باشه، یعنی حدوثاً کافی باشه برای نفی همیشگی، و بنابراین همونو ظالم به معنای متلبس موضوع میتونه واقع بشه برای ابدیت لا ینال، و از این جهت لا یدل بر این که ظالم به معنای عام استعمال شده باشه. حالا یا تون اومد فی الجمله مراجعه بفرمایید، یک صفحه و نیم تقریبا کفایه های چاپ مشکی نیست. این تقسیم بندی اصلش اونجاست و اصل مطلبم درست، اما یه نکته اینجا هست اینو عنایت کنید. بله سه قسم تصویر میشه اما در هر موردی، حالا اون قسم اول عنوان مشیر قد یکون معمولا نیست، این دو قسم دوم، اینی که حالا از قبیل قسم دوم یا قسم سوم، حدوثاً دخالت دارد یا حدوثاً و بقاءً، این اثبات میخواد به احتمال و به اصطلاح ظنیات نمیشه بهش استدلال کرد. یه نکته دقیق اینجاست، مرحوم آقای آخوند در اونجا وقتی اینو مطرح میکند رو صرف احتمالش تکیه میکنه، نیازم به اثبات نداره. تعبیرش هم خودش در متن کفایه اینه که یحتمل اون گونه باشه، ولو بعدش میگه و این کانه بل مناسبم این چنینه، ولی نیاز نداره به اثبات برای اینکه در جواب اون استدلال لفظیه به اینکه پس این لفظ استعمل در عام، اون مستعمل باید اثبات کنه، در مقابلش پاسخ دهنده به صرف احتمال میتونه استدلال او رو باطل کنه. اونجا مرحوم آخوند برای جواب صرف احتمال براش کفایت میکرد. بله تشقیقات کرد، یادتون باشه صفات اقسام مختلف داره، این احتمال هست اینجا در این مورد از ظالمین از این قبیل باشه، لا ینال عهد الظالمین، ظالم حدوثاً دخالت داشته باشه در لا ینال، این احتمال کافی است برای اینکه بگی پس لا یدل بیان ائمه تمسک به این آیه بر این که کلمه ظالم استعمل در عم من المتلبس و المنقضا، برای مرحوم آخوند احتمال که باید میکرد در جواب اون استدلال. اما اینجا شما نه، عهد باطل تا به حالم باطل، حالا میخواید بگید صحیح، باید اثبات کنید که این صفت در اینجا دخیل عدم الترازی دخیل در بطلان حدوثاً و بقاءاً، چه وقتی بقاءاً عدم الترازی منقلب شد به ترازی نه دیگه بطلان نبوده باشد، اینو باید اثبات کنید. به صرف احتمال و تشقیق این سه صورت، این نمیشه اکتفا کرد. اینجا اثبات میخواید؟ بله، حد اکثر برای اثباتش همینن که به تناسب الحکم و الموضوع و فهم العرف و بناء العقلاء علی کذا. آیا به این اندازه اطمینان به این معنا پیدا می شود که این تقیید این چنینه و از این قبیله تا بتونید روش مطلبتون رو پایه‌گذاری کنید و در نتیجه تصمیم بگیرید، فتوا بدید؟ اینجا مشکله، این بیان لایته. بله احتمالش هست، اینجور قرائن اینطوری هم در کنارش تناسب و حکم موضوع، اما نه به شکلی که نافی باشه نسبت به اون معنای دیگر. لذا به نظر ما این بیان هم لایتم. چه کنی؟ بله یدور الامر. حالا در این دوران چه کنیم؟ اوفو بالعقود اولش اقتضا می کرد، این هم عقدون، اوفو یجب الوفا، معنای یجب الوفا اینه که صحیحون یترتب علیه الآثار. بعدم میگید لزوم، لزومش از همون دائمنش باید بفهمید که اگر اومدید بعد گفتید فسختو، نه دیگه فایده نداره، اون یجب الوفا دائما لزومش هم باید از او استفاده بشه. خیلی خوب، نه اینجا مسلم خرج منه، حالا خرج از عموم اوفو بالعقود یا خرج از این اطلاق زمانی. بله دوران بین این دوتاست. ها ها چی؟ چیکار میکنی؟ ها چی چیکار میکنی؟
یه استثابی
ها؟ همین اندازه که این بحث اونجا تو استثاب بود، یه استثابی جاری میکنی. استثاب چی؟ چی؟ استثاب چی؟ استثاب چی؟ یا حرف نزن یا درست بگو، بگو بیان کن. بیچاره اقراب جهلش نکن، اقل کمکش نکن. ما عرض میکنیم بله یدور الام بینه هما، و این میشه از مصادیق بحث معروفی که شیخ هم در مکاسب در باب خیار قبل مطرح کرد و هم در رسائل در تنبیه سیزدهم به ترتیب کفایه و هم تبعه مرحوم آخون در تنبیه سیزدهم کفایه بحث رو مطرح کرد با این تعبیر، حالا اون تعبیری که اونجا میگفتیم، اذا خصص عام فی برهت من الزمان، یقینا بعد از اون زمان آیا جای تمسک به عموم عام است یا جای استصحاب حکم مخصص؟ به ای قبنی شد، به ای قبنی واجب الوفا نیست، از عموم اوفو خارج شد. یه مدتی در حد فوریت که بتونه اخذ به خیار قبل بکنه، نکرد، یه روز دو روز گذشت، تراخی شد، آیا بازم خیار قبل باقیست یا بریم سراغ عموم اوفو بالعقود؟ شیخ در خیار قبل به این مناسبت این بحث رو مطرح کرده، هل خیار القبن علل فور او تراخی؟ تراخیش میشه مستند به این، استصحاب کنیم حکم مخصص را میشه تراخی، یا نه به عموم عام تمسک کنیم اوفو میشه، نه دیگه واجب الوفا شد، دیگه فوریت بود و به یک مقدار لازم خرج عنه و الا باز تحت عموم اوفو بالعقوده. دوران بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص. در این بحث که حالا البته چون در بحث و اصول در 15 روز پیش ازش گذشتیم، آقای مهدی پور فی الجمله یادشه، آقای ثقفی هم دیروزی اشاره کردن یا امروز همین ذیل بحثشون، بله اولا آقایون یادشون باشه اصلا دوران بین عام و تخصیص، عام و استصحاب معنا نداره که. اگر جای عام داشته باشیم و عام حجت باشه نوبت به استصحاب نمیرسه. عام از امارات، اصول جاییست که اماره نداشته باشیم. پس این دوران یعنی چی؟ در حقیقت یرجه به این که عام در این مورد حجت هست تا به عام مراجعه کنیم یا نه عام مشکل داره نمیشه به عام مراجعه کرد، اون وقت استصحاب حکم مخصص. مرحوم شیخ در جواب این مطلب میگوید عام دو جوره، در یه جورش جای تمسک به عامه، حتی اگر عامم نبود استصحابم نمیشد بکنی، و در یک موردش جای تمسک به استصحابه که اگر استصحابم نبود عامم نداشتیم، چون عام نداشتیم میریم سراغ استصحاب، استصحابم نبود نمیتونستیم سراغ عام بیاییم، باید بریم سراغ اصول دیگر. و بعد تبیین میکنه چه شکل و چه شکل. اگر چنانچه عام نسبت به زمانش مفرد باشد، اینجا بله جای تمسک به عامه، خرج از هو یه قسمت. اگر اینجوری گفت، گفت اوفو بالعقود کل یومن، زمانش یوم شد مفرد، کل یوم هر روز شد برای خودش یه فرد، بعد گفت الا روزی که رضایت نداری، خب یه روز خارج شد. در حقیقت عامی که زمانش مفرد باشد تعداد زمان ضرب در تعداد افراد عام، افراد زیادی تولید میشه، هر فرد از عام این عقد اون عقد اون عقد اون عقد، هر کدوم از علما هر کدوم فی کل یومن میشن یه نفر، خرج منه یکیش، بقیه الباقی تحت العام. صحبت استصحاب، استصحاب هم نمیشه کرد، برای اینکه روی این مطلب امروزی با فردایی با پس فردایی تفاوت دارن، موضوع عوض میشه، قابل استصحاب نیست. و اما اگر زمان مفرد نباشد اطلاق، اوفو بالعقود اطلاقش میگه همیشه، اکرم العلماء اطلاقش میگه همیشه، اون وقت وقتی که میخوای بگی امروز واجب نیست، ناچاری دست زید رو بگیری از عموم اکرم العلماء خارجش کنی. خب دیگه بعدش نیاز به دلیل جدید داره دیگه، این از این خونه بیرونش انداختن ولو قدر متیقنش یه مدتی، اما دیگه از خونه بیرون افتاد، برگشتش به این خونه دلیل جدید میخواد. این بیان شیخ در مکاسب در رسائل مفصل. مرحوم آقای آخون ناظرن به کلام شیخ میگه آقای شیخ یه مطلب رو یادتون رفت، عام دو جوره، نسبت به زمان گاهی مفرده گاهی غیر مفرد، خاصم دو جوره، گاهی مفرده گاهی غیر مفرد، پس چهار جور داریم قضیه نه دو جور. وقت یکی یک بیان میکنه، ما اونا رو فعلا کارش نداریم، دخیل نیست. عمده در همین شق اولی که شیخ گفت دیگه نمیتونیم به عام مراجعه کنیم، مرحوم آخون میگه همین شق اول دو جوره، خود عام زمانش اطلاقی نه مفرد، اما در این حال گاهی تخصیص در اول زمان عامه و گاهی از میان. اگر تخصیص از میان باشه، یعنی عام شامل این فرد شد، یه مدتی هم حکم روش بود، بعدها تخصیص خورد، اون وقت معناش اینه، چاره این نیست برای آقای شیخ، معناش اینه اینو دستشو گرفت از عموم عام خارجش کرد. اوفو بالعقود در عقد قبلی مادامی که علم قبل نداشت شاملش میشد، یجب الوفا. بعد العلم بالقبل خرجه، مرحوم آخوند دیگه بله، اینجا این خروج چاره ای نیست که از عموم اوفو باشد دیگه، بعد عموم بالعفو در اینجا حجت نیست. اما اگر نه، اگر از همون اول باشی، عموم اوفو بالعقود زمانش اطلاق داره، یه همیشه، همیشه دو حیث داره، یه حیث دوامه که خودتون میگید استمرار، دوام چنین و چنان، یه حیث اینه که از کی اولش از کجا، این دو حیثه. ممکنه اطلاق دوام، بله میگفت همیشه، اما از کی؟ سر من البصرت الال کوفه، یه من داره تا الا و تا منتهاش، اینجا من کی؟ این یه ظهور دیگره، در اونجایی که تغییر در اول خورده، این ظهور رو از بین برده و به مقدار این ظهور باطل شده، اما ظهورش در دوام و استمرار سر جای خودشه. فقط پس نتیجتاً این اول رو خارج میکنه به مقدار متیقن، بعد تمسک میکنیم به بقیه، در بقیهش به همون عموم عام. پس در همون شق اول که شمای شیخ نتیجه گرفتید عموم عام حجت نیست، نه، ما میگیم اگر تقیید مال اول زمان باشه حجتون. این بیان مرحوم آخوند در این قسمتی که مورد نیاز اینجاست. این بحث رو مفصل دنبال کردیم، اقسام اربعشو، حالا نقوزی که در این اقسام بر مرحوم آخوند هست، یه جاهایی میبایستی یه چیزایی هم به زمینه کنه، اینا بحثا به جای خود، نیازی فعلا نداریم. اما ما در جای خودش بعد از تحلیل این اقسام اربعه، مطلبی رو از مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی نقل کردیم و تحلیل کردیم و بعد به تناسب نتیجه گرفتیم، نه، در تمام این موارد و در همه این اقسام، حالا چه دو قسمی چه چهار قسمی، هر جوری فرض بکنیم، جای تمسک به عام بعد از خروج مقدار متیقن، این نتیجه‌ای که در اون بحث اصولی به طور به اصطلاح قاعده‌ای و کلی داشتیم. و حالا بر اساس این مبانی مورد بحث ما از این قبیل، عموم اوفو بالعقود، عموم افرادیش کل عقد، عموم زمانیش اطلاق، زمان تو عبارتش نیست، اطلاقه. روی بیان مرحوم شیخ وقتی تقیید خورد فی الجمله، دیگه این عموم قابل تمسک نیست، نمیتونیم به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم در اینجا، ولو خود شیخ در مکاسب این به اصطلاح این کار رو کرده و تمسک کرده به اطلاق اوفو بالعقود، نه، طبق مبنای خودشون نمیشه. روی مبنای مرحوم آقای آخوند چرا؟ برای که اینجا غیر از خیار قبله، اینجا از اون مواردی است که تقیید در اول، چون اون عقد همراه با اکراه بود، در همون زمان صدور عقد اکراه بود، پس بنابراین تقیید در اول زمانه، ولذا در بعد از مقدار متیقن قابل تمسک به عامه، عموم اوفو بالعقود هست، روی مبنای مرحوم آخوند راحته در این بحث و میگه نتمسک به اطلاق اوفو، به عموم اوفو بالعقود، و میگیم این عقد میشه صحیح بعد حصول رضای. و همچنین روی مبنایی که ما اختیار کردیم که در تمام شقوق حالا این موردش به ببلای مرحوم آخوند به طریق اولا، نه در تمام شقوقش عام قابل توسکه. بنابراین حلی که در این مسئله ما سرانجام بهش منتهی میشیم و برش تکیه میکنیم، یه مطلب عام اصولی، تمسک به عام بعد از اون برهه از زمان متیقن و تخصیص، هر زمانی که متیقن بود به او اخذ میکنیم، در بقیهش به عموم عام تمسک میکنیم و اینجا از این قبیل عموم عام حجتون. و این بحث ترجیح نیست، اصلا تعین دارد تمسک به عام در این مورد و در این دوران. این حلی است که در این مسئله به نظر می‌رسه و با این حل مسئله تمام میشه و مشکل حل می‌شود. حالا به این بیان تقریبا بحث ما در رابطه با عقد اکراهی تمام. حالا در باب عقد اکراهی مسائل دیگری است که ولو شیخ خیلی خرد نشده درش، مواردی رو اشاره میکنه، بعد خیلیاش هم احاله میشه به بحث عقد فضولی، که عقد فضولی هم با عقد اکراهی از این جهات شریکن با هم دیگه، اولی که وقع لم یتم اوفو بالعقود نسبت به اون مالک نداره، ولی بعد که اجازه داد پیدا میکنه و فروعی که میاد، مثلا اگر اول رد کنه بعد قبول کنه، اونجا میگیم اجازه بعد رد لا یکفی. اینجا هم اگر بعد از زوال اکراه گفتن آقا تو حالا مکره بودی، این عقد و خوندی، حالا راضی هستی تو دلت یا نه؟ گفت نه، نه، با اختیار گفت نه. بعد یه دو سه شب گذشت، فکراشو کرد، حالا شد راضی. آیا این رضایت اون عقد رو تصحیح میکنه یا نه باطل شد، عقد جدید میخواد؟ اینجا باید بگیم عقد جدید میخواد و اون عقد سابق دیگه فایده نداره. مسائلی رو که لابلای کلمات روزهای قبل آقایون میپرسیدن، اینا یه فروعیست که اینا دونه دونه در کنارش بایستی گفتگو بشه. این یه مطلبه. یه مطلب مهمتر اینه که در باب طلاق مرحوم آیست ابوالحسن، به تبع ایشون هم مرحوم امام در تحریر صراحتا میگن لو اوقعت طلاق ان اکراه ثم تعقبه الرضا لم یفد ذلک فی صحته. اگر طلاق اکراهی واقع شد و بعد راضی شد بعد از زوال اکراه، خوب شد از دست این زنه راحت شدیم، آیا این کافیه برای صحت؟ فرمودن نه، در باب طلاق کافی نیست. و لیس کل عقد، مرحوم شیخ این بحث رو مطرح نکرده، در مکاسب هم مطرح نکرده. حالا مکاسب از عقود، از ایقاعات نیست، فقط در اول بحث اکراه مکاسب یک کلمه، نه معذرت میخوام، در اول بحث بیع فضولی که بحث در عقود و در ایقاعات فضولی نیست، اجماعاً بل اجماع تمسک میکنه، جای دیگه هم متعرض این مسئله نمیشود. در این بحث اکراه در طلاق هم خیلی از آقایون مبتنی کردن بر اجماع. ظاهر عبارت سیدین هم همینه که ولیس کل عقد، صحبت طلاق تنها نیست، تفاوت بین عقد و ایقاع، بماین که طلاق ایقاع اون پس با عقد فرق میکنه، معناش اینه عتق مثلا اکراهی هم به رضایت بعدی درست نمیشه و یا ایقاعات دیگر هم. اما دلیلش چی؟ بحث اونجا عفو بالعقود هم که نداره، ایقاعه نمیگیره، بله، ولی خودش ادله‌ای داره، اطلاقاتی داره برای صحت طلاق. چرا تفاوت در کجاست؟ اینو دیگه متعرضم نشده آیونی هم که حالا مسئله بحث طلاق رو هم که مطرح کردن در ذیل بحث طلاق هم متعرض این مطلب نشدند و اجماع رو ازش عبور کردن. آیا اجماع همون جا در اجماعش، در همون بحث فضولی، در کنار تعبیر مرحوم آخوند که میگه اجماع، مرحوم آقای آخوند و دیگر محشین 8 تا 9 تا از محشین همه انکار کردن، گفتن مسئله اجماعی نیست، فلان کس فلان کس در طول تاریخ در بین فقها خیلی ها گفتن نه در طلاقم اگر راضی شد یسه، پس مسئله اجماعی نیست و نمیشه به حساب اجماع نشست. پس چی باید کرد؟ از نظر قواعد چه تفاوتی میکنه؟ آیا در خصوص طلاق یه خصوصیتی است ولو ایقاعات دیگر به رضایت بعدی درست بشود یا نه خصوصیت نیست؟ جاها حرفهایی قابل گفتن هست از این نظر که مخصص در طلاق با اینجا فرق میکنه و یا از این نظر که در طلاق در عقود، حالا کلیتا عقود، عقود یه طرفش بالاخره با درست انجام شده، نیم بندش واقع شده، اما در طلاق فقط یه طرف است، اون طرف هم اکراهیه، پس چیزی باقی نداریم اصلا. بریم روی قواعد، اینا روی قواعد قابل تحلیله، ولی بحثش انشالله موکول الى محله در جای خودش. و این بحث تمام، بحث بعد مسئله باز دنبال این بودیم که در عروه مسائلی مطرح شده که در متن تحریر نیست. اولیش اون مسئله صفیح به اصطلاح صفیح بود که مطرح کردن، به مناسبت زیدش هم مکره، ما مکره رو وارد شدیم، بعد دیدیم بله ولو در خود تحریر در مسئله 25 آمده که حالا انشالله جایگزینش میشه، ولی در این دو مسئله باز در تحریر نیست، یکی مسئله 15 عروه و یکی مسئله 16. انشالله شنبه بریم سراغ این دو مسئله بیاری خدا.